با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که شمار از زندانیان آزاد شده طالبان دوباره به میدانهای جنگ بازگشتند. شکایت شمار از مسئولان رسانه ها اطلاعات در مورد گفتگوهای قطر شریک ساختن نمی شود. و امروز 23 سپتامبر برابر است با روز جهانی زبان اشاره. پنج عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهم بود. پیش از این که بپردازیم به فهرست کامل داشته های این برنامه، خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که امید مرزبان پیشکش میکند.
سرخط چند خبر. عبدالله عبدالله میگوید شمار زندانیان آزاد شده طالبان دوباره به میدانهای جنگ برگشتند. الکساندر لوکاشنکو رئیس در یک اقدام غیر منتظره امروز برای ششمین دوره به حیث رئیس جمهور بلاروس سوگند وفاداری یاد کرد و فدراسیون فوتبال انگلستان هشدار داده که محدودیت‌های جدید ناشی از شیوع ویروس کرونا ممکن است بالای بازی‌های فوتبال در این کشور تأثیر عمیق بگذارد. با عرض سلام، حالا هم تفصیل خبرها. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که شماری از زندانیان طالبان به دنبال رهایی از بند حکومت دوباره به میدانهای جنگ برگشتند. عبدالله عبدالله روز سه‌شنبه در گفتگو با شورای روابط خارجی آمریکا در پاسخ به پرسشی که در مورد شمار بازگشته های طالبان به میدانهای جنگ پرسیده شد، جزئیات نداد.
صادقانه در مورد شمار دقیق آنها چیزی نمیدانم، اما از این آگاه هستم که شمار از طالبان به میدانهای جنگ بازگشتند و این مخالف توافقی است که آنها سپرده بودند.
عبدالله در این مورد جزئیات بیشتری را نکرد و شواهد هم نداد. او همچنان افزود که به باورش بخش بزرگی از طالبان به میدانهای جنگ باز نگشتند. طالبان رهایی 5000 زندانیشان را شرط برای آغاز مذاکرات بین افغانها گذاشته بودند. با تکمیل شدن این روند گفتگوها آغاز شد. زندانیان طالبان در گذشته وعده داده بودند که به میدان جنگ باز نمیگردند، اما این گروه تا اکنون در مورد ادعای تازه رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تبصره نکرده است. اداره ملی احصایه و معلومات میگوید ذکر نام مادر در تذکره های الکترونیکی اجباری نیست. احمد جاوید رسولی رئیس این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که اگر کسی نخواهد، نام مادرش در تذکره او ذکر نخواهد شد. رسولی افزود در گذشته نام مادر در دیتابیس یا بانک اطلاعات این اداره درج میشد، اما حالا بر بنیاد قانون تازه نام مادر بر اساس خواست هر فرد در تذکره اش ذکر شده میتواند. با گفته رسولی تا حال نزدیک به 1,000,000 تذکره الکترونیکی توزیع شده، اما در آنها نام مادر تذکر نیافته است. کابینه حکومت افغانستان در 11 ماه سنبله با تعدیل در قانون ثبت احوال نفوس ذکر نام مادر را در تذکره های الکترونیکی تصویب کرد و سپس رئیس جمهور اشرف غنی هفته گذشته برای اجرایی شدنش فرمان داد. اداره امنیت ملی ننگرهار از کشته شدن 4 تن از اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت خبر می‌دهد. دفتر رسانه‌های این اداره در خبرنامه امروز تایید کرد که نیروهای امنیت ملی دیشب در ناحیه 4 شهر جلال آباد عملیات را راه اندازی کردند و در نتیجه اعضای گروه داعش را که در حملات انتحاری، قتل‌های هدفمند و انتقال مواد انفجاری و پول دست داشتند از پا درآوردند. در ادامه خبرنامه آمده که عملیات برای چندین ساعت ادامه یافت و با گفته ریاست امنیت ملی ننگرهار در آن به کس دیگری آسیب نرسیده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی پارسال اعلام کرده بود که هسته گروه داعش در این ولایت نابود شده است، اما تا هنوز بخشی از ننگرهار شاهد فعالیت جنگجویان این گروه بوده است. الکساندر لوکاشنکو در یک اقدام غیر منتظره امروز برای ششمین دوره به حیث رئیس جمهور بلاروس سوگند وفاداری یاد کرد. این اقدام لوکاشنکو با وجود اعتراض‌های گسترده در برابر انتخابات 9 آگوست صورت می‌گیرد. شماری از مردم می‌گویند در انتخابات تقلب گسترده شده و آنها لوکاشنکو را به حیث رئیس جمهور نمی‌پذیرند. الکساندر لوکاشنکو امروز در جریان مراسم تحلیف خود گفت بلاروس یکی از معدودترین و یا هم یگانه کشور است که در آن یک انقلاب رنگین ناکام شده. لوکاشنکو 66 ساله در 26 سال گذشته بلاروس را رهبری کرده. او میگوید بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات کشورش پیروز شده است. الکسی نوالنی منتقد رژیم روسیه از شفاخانه در برلین پس از درمان مرخص شد. او پس از مرخصی تصویری از خود که نشان می‌دهد روی در درازچوکی در پارک نشسته در صفحات اجتماعی پخش کرد. او در متن ضمیمه این تصویر نوشته که هنوز دست چپش کاملا فعالیت نمی‌کند، اما با تمرین کردن و ایستادن روی یک پا تلاش دارد دوباره حفظ کردن توازن بدن خود را بیاموزد. شفاخانه‌ای که نوالنی در آن بستری بود در یک خبرنامه گفته است دکتران به این باورند که الکسی نوالنی از نظر صحی توانایی بهبودی را دارد، اما آنها تایید می‌کنند که هنوز زود است تا در مورد وضعیت صحی نوالنی در دراز مدت چیزی گفته شود. الکسی نوالنی حدود یک ماه پیش هنگام رفتن از سایبریا به مسکو بیمار شد، سپس او را به درخواست همسرش از روسیه به برلین انتقال دادند. و فدراسیون فوتبال انگلستان هشدار داده که محدودیت‌های جدید ناشی از شیوع ویروس کرونا ممکن است بالای بازی‌های فوتبال در این کشور تأثیر عمیق بگذارد. انتظار می‌رود بازی‌های فوتبال تا تقریباً 6 ماه دیگر در استادیوم‌های بدون تماشاچی برگزار شوند. پلان قبلی که تماشاچیان سر از اول اکتبر به استادیوم‌ها برگردند، به دلیل افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا لغو شد. صدر اعظم انگلستان بوریس جانسون امروز اعلان کرد که تدابیر جدید برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا ممکن است 6 ماه ادامه یابد.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که شمار از زندانیان آزاد شده طالبان دوباره به میدان جنگ بازگشتند. شکایت شمار از مسئولان رسانه ها اطلاعات در مورد گفتگوهای قطر شریک ساخته نمی شود.
ما احساس میکنیم که دارن این صدا را آیسا آغاز میکنن که خفه کنن.
صدها شاگرد دختر در ولایت های غزنی و فاریاب از رفتن به مکتب بازماندند. چرا؟
چون طالب آمد باز چی گفتن؟ قصدن پیشش بالا ترس نخوانین.
یکی از موارد در کنار سایر ممانعت‌ها جنگ است. در سایر گزارش‌ها، امروز 23 سپتامبر برابر است با روز جهانی زبان اشاره. در افغانستان هزاران تن به این زبان آشنایی دارند.
من حسن.
اسم من میگه حسینا است.
در جهان ویروس کرونا بر اجلاس سازمان ملل متحد هم تأثیر گذاشت. اکثر رهبران از راه دور سخنرانی میکنند. در نیمه دومین ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. اگر میتوانید تا پایان برنامه های ما با رادیو آزادی همراه بمانید. حالا ساعت 5:08 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 رو FM 100.5 میشنوید. من جاوید نعیمی هستم و با همکاری تکنیکی میرحمت صافی برنامه را با شما دنبال خواهم کرد. میپردازیم به گزارش. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که شمار از 5000 زندانی رها شده گروه طالبان به میدانهای نبرد بازگشتند. آقای عبدالله به شورای روابط خارجی امریکا گفته که این زندانیان برای آغاز گفتگوهای طالبان با دولت افغانستان آزاد شدند و تعهد سپردند که به جنگ بر نگردند. اما گروه طالبان این سخنان آقای عبدالله را رد کرده و گفته است که زندانیان آزاد شده به زندگی عادی بازگشتند. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
عبدالله عبدالله به شورای روابط خارجی امریکا گفته که حکومت این زندانیان را به شرط رها کرده که این گروه به میز مذاکرات صلح حاضر شود، اما برخی از این زندانیان به نبرد آغاز کردند.
صادقانه در مورد شمار دقیقشان چیز نمی‌دانم، اما از این آگاه هستم که شمار از طالبان به میدان‌های جنگ بازگشتند و این ناقض توافق است که آنها کرده بودند.
پیش از این مقام‌های امنیتی به رادیو آزادی گفته بودند که بیش از 100 زندانی آزاد شده طالبان به خط مقدم نبرد گشتند و شماری نیز در کابل مانده. حکومت افغانستان میگوید بر بنیاد توافق بین آمریکا و طالبان بیش از 5000 زندانی طالبان را رها کرد. اما طالبان اظهارات آقای عبدالله را تکذیب کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی نظامی این گروه در پیامی به رادیو آزادی گفته این خبرها درست نیست. این زندانیان همه درگیر امور شخصی، تعلیم و معالجه خود هستند. نیاز به جذب زندانیان در جبهه های جنگ طالبان نیست، زیرا آنها نمیتوانند از نظر روحی و جسمی زمان را در جبهه های جنگ بگذرانند. از بازگشت زندانیان آزاد شده طالبان به جنگ در حال نگرانی شده که مذاکره کنندگان دولت و طالبان برای گفتگو در قطر به سر میبرند. آقای عبدالله در سخنرانی خود هرچند آغاز گفتگو با طالبان در دوحه را مثبت خواند، اما از افزایش خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کرده. او با اشاره به روابط طالبان با پاکستان و توافق صلح این گروه با آمریکا به وارد کردن فشار بر طالبان برای موافقت به آتش بس تاکید کرد. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه با روزنامه هندو از هر دو طرف خواسته تا بیدرنگ آتش بس کنند. اما پرسش این است که ادامه خشونت و بازگشت زندانیان آزاد شده طالبان به میدان‌های نبرد بر روند صلح چقدر میتواند آسیب برساند. گل احمد عظمی عضو مجلس سنای افغانستان گفت که طرفین درگیر باید هر چه زودتر مانع صلح را بردارند. نگرانی ها درباره بازگشت جنگجویان طالبان به نبرد و شدت خشونت ها از سوی این گروه در حال مطرح شده که هنوز طرز العمل مذاکرات رسمی صلح بین هیئت افغانستان و طالبان در قطر نهایی نشده است. هر دو طرف میگویند که بحث ها برای دستیابی به توافق در مورد شماره از موضوع های مورد اختلاف در جریان است و امیدوارند که به زودی به توافق برسند.
گزارش از تحولات تازه در پروسه صلح و اینکه شاید به گفته رئیس شورای عالی مصالحه ملی شمار از جنگجویان طالبان پس از رهایی دوباره به میدانهای جنگ بازگشته باشند. عبدالله عبدالله همچنان گفته که بخش دیگر از طالبان ترجیح دادند تا در جنگها حضور نیابند. اما این اظهارات تا چه حد روی گفتگوهای صلح تأثیر خواهد گذاشت؟ در نهایت آیا دو جانب به یک توافق دست می‌یابند؟ این پرسش ها را فرشته نگاه با نجیب محمود استاد در پوهنتون کابل مطرح کرده. آقای محمود به این باور است.
با توجه به تحولات فعلی که بحث مذاکرات مطرح است و یک هیئت افغانی و از طالبا با هم رایزنی می کنند تا با یک رای حل برسند، خیلی دشوار است که قبول شود که آیا جنگجویان آزاد شده طالب به میدانهای نبرد برگشتن یا نه. برای هی که ما اطلاعات را که در دست داریم یا بیشتر از طریق رسانه ها است و منابع مستقل زیاد تاییدش نکردند، اما در کل ولو که اطلاعات درست باشه یا نادرست میتونه سر روحیه مذاکره کننده ها تاثیر داشته باشند. برای که یک دستاویز به وجود میاد که خب ما زمانی که به یک بخش از پروسه تاکید کردیم و آزاد ساختیم زندانی را شما به قولتون وفا نکردین و دوباره به میدانهای جنگ ای آزاد شده ها برگشت کردن و شدت جنگ بیشتر شدن. اینا را جمله مواردی هستند که میتونه تاثیر داشته باشه، اما در صورتی که قرار بر این است به صلح برسیم یا به صلح برسند، دوستایی که در اوج از هر طرف حضور دارند باید تعامل داشته باشند، صبر داشته باشند. مذاکرات چیزی نیست که یک شبه به خواستهای اولیه خود همشان برسند. مذاکرات تا یک سال دو سال هم دوام میکنند، اما چیزی که مهم است ایست که اونا تا اندازه زیاد را رفتار طرفدارای خود در داخل افغانستان باید مدیریت بکنند. برای اینکه اگر جنگ شدت پیدا بکنه بدون شک هیچ نتیجه ما نباید از نشست بله. به تصور داشته باشیم. با مو اندازه ای که چنزنی روی مسائل تقسیم قدرت برگشت طالبان به قدرت صورت میگیره باید هر دو طرف در هیچ هم متوجه میلای تفنگ خود باشند تا از خونریزی و خشونت جلوگیری شود و چانس داده شود و اعتماد ایجاد شود.
استاد، برخی آگاه‌ها به این باور هستند که در هر مذاکره صلح آتش بس باید در اولویت قرار بگیره، اما همان قسمی که شما هم گفتین جنگ همچنان در نقاط مختلف افغانستان ادامه داره. دو طرف مذاکره کننده واقعا چقدر جدی هستند به برقراری صلح در افغانستان؟
خب من متاسفانه برداشتم فرق خواهد کرد. من باورم این است که یک طرف مذاکره کننده پایان نتایج غم انگیز فکر میکنه و شاید احساس بکنم که یک تغییر کلان در راه است. از سوی دیگه طرف مقابل هم فشار نظامی خود بیشتر میکنه، نه برای این که در میدان صحبت چنزنی امتیاز بیشتر بده جرد، بلکه اونا در کل باور به این دارن که اینا در قدرت بودن تجربه قدرت داشتند. امروز روحیه برای برگشت از اینا مساعد است. پس اونا شاید حتی زیاد به فکر از این نباشند که نتایج کنفرانس جهبا کجا میرسند. شاید برای تسخیر قدرت فکر بکنند. با توجه به این وضعیت تنها فشارهای داخلی برای حل مشکل افغانستان کافی نیست. باید کشورهایی که در طول 20 سال با افغانستان همکار بودند و خصوص ایالات متحده آمریکا این نگرانی را درک بکنند و در زمینه تصامیم و تضمینات جدی را بگیره، به خاطر از این که عملا جنگ به دروازه های کابل رسیده.
بله شما
که این وضعیت دوام بکنه احتمال از این که کنفرانس نتیجه نتر زیاد است.
با در نظر داشت به چالش هایی را که شما برش اشاره کردین و همچنان وضعیت فعلی که در نقاط مختلف جنگ جریان داره، دورنمای برقراری صلح در افغانستان شما چیگونه میبینین؟
خب ببینید، نقالت مثبتش این است که ما با جنگ پشت و پا میگذاریم و به یک زندگی ملکی روی میاریم که آنها را میگذاریم و به یک دولتی که مشارکت ملی است و تمام گروه های اپوزیسیون در هوجا دارند و برای آینده مثبت افغانستان فکر میکنند اقدام وجود دارد. اما آنقدر سلیقه ها و خواسته ها در این نشست زیاد است، من فکر نکنم که اینا بتانن به این زودی به نتیجه برسن. حتی اینا روی روش کاری که باید چگونه مذاکره بکنن به توافق نرسیدن و در صورت دراز شدن این مذاکرات نوعی خستگی به وجود میاد. با وجودی که مذاکرات شاید طول بکشه، شاید دلتنگی به این به وجود که خب نتیجه نمیده، هیچ کس از خواسته های خود عقب نمیره، او زمان است که چانس جنگ بیشتر میشه.
نجیب محمود استاد در پوانتون کابل با رادیو آزادی گفتگو می کرد. 11 روز از آغاز گفتگوهای قطر گذشت. کمتر انکشاف در این گفتگوها صورت گرفته، هیچ خبر هم از آتش بس نیست. این سو برخی رسانه ها از پوشش خبری گفتگوهای قطر به نحو شکایت دارند. شماره از مسئولان رسانه ها امروز در نشست خبری در کابل گفتند که مردم افغانستان از گفتگوهایی که در دوحه ادامه دارد به گونه درست اطلاع نیافتند و این به نحو سانسور رسانه هاست. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که رسانه ها حق پوشش مذاکرات صلح را دارند و این درخواست مسئولان رسانه ها را با حکومت در مورد گفتگوهای قطر در میان خواهد گذاشت. نسیم شفق جزئیات می‌دهد.
ادامه گفتگوهای صلح میان هیئت‌های دولت و گروه طالبان در قطر، اما به دور از دوربین تمام رسانه‌ها. مسئولان شماری از رسانه‌ها با اشاره به این موضوع می‌گویند که برای رسانه‌ها تسهیلات پوشش مذاکرات قطر فراهم نشده و این به نحو وضع سانسور در برابر رسانه‌ها است. نجیبه ایوبی مسئول گروه رسانه‌ای کلید روز چهارشنبه در نشست در کابل گفت که دو طرف گفتگو کننده مسئولیت دارند که در مورد مذاکرات جاری خود در قطر اطلاع رسانی کنند، نه اینکه صدای رسانه ها را خفه کنند.
امروز ما احساس میکنیم که دارن این صدا را آیستایسا آغاز میکنند که خفه کنند، ولی فکر میکنم که مطبوعات افغانستان امروز به اون پختگی رسیده در حال در ظرف 20 سال گذشته که این صدا خفه کردنش کار ساده‌ای هم نیست.
جیلانی زواک به نمایندگی از تلویزیون کابل نیوز در این نشست گفت که برخی حلقه ها در حکومت تلاش دارند که دسترسی رسانه ها و مردم به اطلاعات به ویژه از مذاکرات قطر را محدود کنند. به گفته آقای زواک، تیم مذاکره کننده دولت که سرگرم گفتگو با هیئت طالبان در دوحه پایتخت قطر است، نیز معلومات درست و به موقع را در دسترس رسانه ها قرار نمی دهد. با این حال شیوا شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که رسانه ها حق دسترسی به اطلاعات در مورد مذاکرات صلح در قطر را دارند. آقای شرق در این نشست گفت که این نگرانی مسئولان رسانه ها را به رهبری حکومت میرساند و تلاش میکند که رسانه ها از گفتگوهای صلح در قطر به گونه درست پوشش داشته باشند.
دولت افغانستان متعهد بر پاسداشت از آزادی بیان است. بنابراین ما آرزو میکنیم هم رهبری ارشد دولت افغانستان و هم نمایندگان گفتگو کننده طالبان در دوحه جایگاهی رسانه های افغانستان را مشخص بکنند.
گفتگوهای هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان روز شنبه هفته گذشته در دوحه پایتخت قطر آغاز شد و هنوز ادامه دارد. اما روزنامه‌نگارانی که با نمایندگان دولت برای پوشش خبری به دوحه رفته بودند، دوباره به کابل بازگردانده شدند و این مذاکرات به دور از چشم رسانه‌ها ادامه دارد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید. حالا ساعت 5:20 به وقت افغانستان شد و ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، امروز 23 سپتامبر است. برابر با روز جهانی اشاره در افغانستان هم هزاران تن نسبت اینکه گنگ هستند و یا هم ناشنوا با زبان اشاره صحبت میکنند. تا لحظات بعد در این مورد برایتان گزارش مفصل داریم. از اجلاس امسال سازمان ملل متحد هم برایتان خواهیم گفت که زیر تاثیر ویروس کرونا برای مقابله با ویروس کرونا ادامه دارد. اما پیش از اینها، نزدیک به 70% دختران در غزنی و بیش از 45% دختران در فاریاب از رفتن به مکتب دور ماندند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان با نشر گزارش گفته که این دختران به دلیل ناامنی و نبود حاکمیت دولت، سنت‌های اجتماعی و چندین عامل دیگر از رفتن به مکتب محروم شدند. در این حال وزارت معارف افغانستان میگوید که از میان 3.7 میلیون کودک که در سرتاسر افغانستان از آموزش محروم هستند، بیش از 60%شان دختران هستند. حمید حکیمی جزئیات می‌دهد.
واقعی زیاد به سواد داشتم، یعنی مکتب خواندن دوست داشتم.
جنگ و ناامنی تنها آرزوی مکتب خواندن را از او گرفته است. نبیله نام دارد و باشنده ولسوالی دولت آباد فاریاب است. نبیله که در حال حاضر قالین بافی و گلدوزی میکند، میگوید که تا صنف ششم خوانده، اما پس از کنترل محل زندگیشان از سوی طالبان نتوانسته که با آموزش ادامه دهد.
ما مکتب میخواندم تا صنف ششم، باز خوانده نتوانستم چون طالب آمد. باز چی گفتن؟ از صنف شش بالا درس نخوانین. گفته باز ناهم شد، درس خوانده نتوانستم.
نبیل از دولت میخواهد که امنیت را تامین و زمینه آموزشی وی و همسالانش را فراهم کند تا در آینده دکتر شود. چندین دهه جنگ و فقر اقتصادی در افغانستان بیشتر آسیب را به زنان وارد کرده است. بیشتر زنان افغانستان در ویژه دختران در کنار دیگر مشکلات با مشکل عدم دسترسی به آموزش و پرورش مواجه هستند. تازه ترین گزارش تحقیقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان زیر نام میزان دسترسی دختران به آموزش در دو ولایت غزنی و فاریاب نشان می‌دهد که درصدی زیادی دختران در ولایت‌های غزنی و فاریاب از آموزش و پرورش محروم هستند. بر اساس این گزارش 68.6% دختران واجد شرایط مکتب در ولایت غزنی از آموزش و پرورش محروم شدند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که 45.4% دختران واجد شرایط مکتب در ولایت فاریاب از آموزش و پرورش محروم شدند. ذبیح الله فرهنگ، مسئول ارتباطات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، درباره عوامل عدم دسترسی دختران به آموزش به رادیو آزادی میگوید:
متاسفانه موانع متعدد فراروی دسترسی دختر خانما به آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت در افغانستان وجود دارد. اولین مانع جنگ است، ناامنی است. فضای جنگ و ناامنی محدودیت های بیشمار در برابر دختران متعلم و کسانی که جویای تحصیل هستند ایجاد کرده.
افزون بر ناامنی، سنت‌های سختگیرانه اجتماعی، فقر، بی‌توجهی مسئولان و نبود امکانات، دوری را از خانه تا مکتب، نبود آموزگار زن و آزار و اذیت از دیگر عوامل محرومیت دختران از آموزش است. وزارت معارف افغانستان میگوید از 3.7 میلیون کودک که در سراسر افغانستان از آموزش محروم هستند، بیش از 60%شان دختران هستند. نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف و رادیو آزادی میگوید ترک آموزش در میان دختران هم به صورت گسترده رایج است.
ولی یک عده از دخترانی که شامل مکتب هستند، اما به علت ممانعت های فرهنگی اینو اجازه ختم تعلیم را گاهی پیدا نمی کنند و ترک تعلیم میکنند. دلایلش واضح و مشخص است: ناامنی ها، حاکمیت رواج های ناپسند و از طرف دیگه هم فقر اقتصادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان میگوید این گزارش بر اساس مصاحبه رو در رو و مطالعات کتابخانه ای تهیه شده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
درخواست ها برای همبستگی در مورد مقابله با ویروس کرونا در دومین روز اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد. تا لحظات بعد در این مورد شنوندی عزیز جزئیات خواهیم داد. رویدادهای ورزشی را هم فراموش نکنید که بعد از سرخط خبرها خواهد آمد و سرخط خبرها هم دقیقا در ساعت 5:30 به وقت افغانستان. اما حالا 5:26 و وقت کابل شد. یک گزارش دیگر داریم. امروز 23 سپتامبر برابر است با روز جهانی زبان اشاره. سازمان ملل متحد در سال 1951 این روز را به عنوان روز زبان اشاره نامگذاری کرد. در افغانستان هزاران تن در نتیجه گنگ بودن و ناشنوا بودن با زبان اشاره صحبت می کنند. نصرت پارسا در این مورد گزارش ساخته.
اسم من میگه حسینا است.
حسینا در یکی از مکاتب زبان اشاره دانش آموز است.
کنونی
با اشاره صحبت میکند. نمیدانیم که چی میگوید، اما استادش تمیم صدیقی همکاری میکند. حسینا به اشاره میگوید که ناشنوایی گاه او را ناامید میکند، اما به آموزش علاقه زیادی دارد.
اینا میگن که البته یگانه قانون اجتماعی خانواده است. خانواده ما به می مسئولیت دارن که زمینی امی آموزش بر ما فراهم بسازن و البسه و بعض امکانات آموزشی را بر ما مساعد بسازه و ما را آزاد بگذاره که ما بیاییم با آموزش خود با فکر آرام.
از حسینه پرسیدم که آرزوی بزرگش چیست؟ معلمش اشاره او را چونین برگردان کرد.
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی که ما قرار داریم، یعنی یک وضعیت اساسی که ما قرار داریم، صلح است و یگانه خواست ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان همی است که در میز مذاکره میشینند. البته تمام خواسته هایی که من یک دختر خانم هستم و خواست ما صلح است و بعد در این صلح باید متضرر به این نشم.
بلال 21 ساله ناشنوا و محصل هنرهای زیبا و معلم ناشنوایان است. مقدسه خواهر کوچک بلال نیز چنین معلولیتی دارد. خوشحال طایب پدر بلال میگوید
زمانی که احساس میکنند که شنیده نمیتوانند و صحبت هم نمیتوانند، من خیلی ناراحت میشوم. زمانی که آنها با اشاره میگویند که ما چی زمانی میتوانیم صحبت کنیم، قلبم پاره پاره میشود. با آن هم من برایشان روحیه میدهم. معلولین را برایشان مثال میدهم که پا و دست ندارند، بعدن روحیه میگیرند.
اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان میگوید که در تمام کشور 16 مکتب برای معلولان و ناشنوایان وجود دارد. از این میان در 2 مکتب به زبان اشاره تدریس می شود. در مکتب ناشنوایان کابل 580 دانش آموز مشغول آموزش هستند. سید امین طیب سخنگوی این اداره برای رادیو آزادی گفت که در سراسر افغانستان نزدیک به 1000 دانش آموز ناشنوا مشغول آموزش هستند. از آن جمله نزدیک به 300 تن زن و دختر هستند. ناهید معلم یکی از مکاتب ناشنوایان در کابل برای رادیو آزادی گفت
واقعیت درس دادن از یا بسیار مشکل است. خب حوصله می خواهیم و تا جایی که بتانیم اگر شاگرد بفهمه خب بسیار خوب است. ما برشان درس می دهیم، اشاره می کنیم تا یا یاد بگیرن. اگر در حدودای 2، 3، یا 4 دفعه یا اگر نشنید در مفهوم درس گرفته نتونستن، از روش های مختلف دیگه بیشتر اشاره دهید.
بر اساس معلومات سازمان ملل متحد در تمام جهان 72 میلیون تن به زبان اشاره صحبت می کنند. 80% آنها در کشورهای پیشرفته هستند. سازمان ملل متحد در سال 1951 روز 23 سپتامبر را به نام روز زبان اشاره نامگذاری کرد. سازمان ملل متحد هدف از نامگذاری این روز را ارزش دادن به آن و دادن حق به کارگیرندگان این زبان عنوان کرده است.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در نیمه دوم دو برنامه داریم حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها. حالا ساعت دقیقاً 5:30 به وقت افغانستان شد. پیش از آن که برویم به سرخط خبرها، یادآور میشم که رویدادهای ورزشی را هم برایتان داریم. تا لحظات دیگر را از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید و گزارش هم در باره اجلاس عمومی سازمان ملل متحد که وارد دومین روزش شده و در مورد ویروس کرونا بیشتر صحبت ها متمرکز است. حالا امید مرزبان را در آغاز نیمه دوم با خود داریم با سرخط خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید که شماری از طالبان رها شده از زندانهای دولت دوباره به میدانهای جنگ برگشتند، اما یک سخنگوی طالبان این ادعا را رد کرده و گفته از زندانیان رها شده درگیر امور شخصی و آموزش هستند. درج نام مادر در تذکره های الکترونیکی اجباری نیست. این را احمد جاوید رسولی رئیس اداره ملی سایه و معلومات امروز در کابل گفت. الکساندر لوکاشنکو در اوج از اعتراض‌ها بر علیه خود امروز برای ششمین بار به حیث رئیس جمهور بلاروس سوگند وفاداری یاد کرد. مخالفانش این اقدام او را غیر قانونی دانسته و انتخابات را که در نتیجه آن لوکاشنکو برنده شد مملو از تقلب دانستند. الکسی نوالنی منتقد رژیم روسیه پس از 32 روز از یک شفاخانه در برلین مرخص شد. او که گفته می شود توسط ماده کشنده نویچوک مسموم شده باشد، امروز تصویر خود را روی صفحات اجتماعی نشر کرد و نوشت که هنوز دست چپش کاملا درست فعالیت نمی کند. و فدراسیون فوتبال انگلستان هشدار داده که محدودیت های جدید ناشی از شیوع ویروس کرونا ممکن است بالای بازی های فوتبال در این کشور تأثیر عمیق بگذارد. انتظار می رود بازی های فوتبال تا تقریبا 6 ماه دیگر در ورزشگاه های بدون تماشاچی برگزار شوند.
این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز هر لحظه در صفحه اینترنتی آزادی‌رادیو.com در دسترس شماست. حالا هم رویدادهای ورزشی با فرشته ندا.
ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات از آغاز مسابقات کنفو در این ولایت خبر می‌دهد. محمد ابراهیم عثمانی رئیس این اداره امروز برای رادیو آزادی گفت این مسابقات میان کلب‌های آزاد بلخ شهرک بندری حیرتان و دو کلب از سمنگان در شهرک بندری حیرتان روز جمعه برگزار می‌شود. با گفته آقای عثمانی پس از گسترش ویروس کرونا این اولین مسابقات دوستانه میان این کلب‌ها است که هدف آن تبادل تجارب میان ورزشکاران می‌باشد. آقای عثمانی می‌گوید این مسابقات برای یک روز می‌باشد و برای ورزشکاران برنده جوایز هم داده می شود. قرار است فردا دور نهم مسابقات لیگ برتر فوتبال در کابل آغاز شود. در این لیگ از تیم های 8 زون اشتراک می کنند. فدراسیون فوتبال می گوید تمام تیم ها از ولایات به کابل رسیدند. طوفان حریرود در 8 دور لیگ برتر فوتبال افغانستان به پیروزی رسیده بود. در ادامه رقابت های لیگ برتر هند شام امروز تیم های کلکتا نایت رایدرز و ممبئی ایندیا با مسافه هم می روند. این بازی شام امروز در استادیوم ورزشی دبی برگزار می شود. شام امروز اولین بازی تیم کلکتا است و به همین خاطر برج خلیفه دبی شب گذشته با نشان کلکتا روشن شده بود. رقابت های لیگ برتر آی پی ال امسال در امارات متحده عربی برگزار می شود که تاکنون 4 بازی آن انجام شده است.
حالا ساعت 5:34 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. درخواست ها برای همبستگی در برابر ویروس کرونا در دومین روز اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد. رهبران جهان در سخنرانی های آنلاینشان امروز بار دیگر در مورد همگیری ویروس کرونا صحبت میکنند. این همه در حالی است که شماره مرگ و میر از ویروس کرونا در امریکا از مرز 200 هزار گذشت و در اروپا هم نگرانی های جدید به میان آمده. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر در این مورد.
دومین روز 75مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سایه همگیری ویروس کرونا امروز به گونه آنلاین ادامه می‌یابد. رهبران از برخی کشورها به شمول افغانستان امروز سخنرانی آنلاین می‌کنند. یک روز پیش آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نخستین مباحثه آنلاین را افتتاح کرد. او گفت که همگیری ویروس کرونا نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بسیار تغییر داده، اما افزود که به اهمیتش بیش از پیش افزود است. گوترش خواستار همبستگی در مقابله با همگیری ویروس کرونا شد. او از خطر بروز جنگ سرد جدید بین ایالات متحده و چین هم هشدار داد و افزود که از چنین چیزی باید به هر قیمت جلوگیری شود.